أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. إن شاء الله إن جلسة مورد عنایت امام زمان ارواح له الفدا باشه برای سلامتی و تعجیل در فرجشون و برای جلب عنایت و توجهشون به محضر مبارکشون. دستگل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تبریک عرض بکنیم حلول ماه با سعادت شعبان رو و همچنین اعیاد با سعادتی که در این ماه داریم، هم عید ولادت انوار کربلا و هم عید بسیار با عظمت ولادت امام زمان ارواح له الفدا، که انشاءالله در نیمه این ماه بتونیم فرصت پیش بیاد و این شرایط بهتر شده باشه، بتونیم جشنهای با شکوهی مثل همیشه در خور این مناسبت برگزار بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قرآن کریم برای رسول خدا و یارانشون دو تا مثال در این آیه آخر سوره مبارکه فتح بیان میکنه. در مثال اول میفرماید که پیامبر و اطرافیانش مثالشون حالتشون اینجوریه که با دشمنان محکم و سرسختن و با دوستان مهربان. اونها رو میبینی که دائما مشغول سجده و رکوع هستند و در چهره هاشون اثر سجده، حالا یا اثر مور یا اون نورانیتی که حاصل سجده های طولانی هست در چهره اونها دیده میشه. بعد میفرماید ذالک مثلهم فی التوراة، این مثالی است، این وصفی است از پیامبر و اطرافیانش که در کتاب تورات خداوند بیان کرده بوده. اما یک وصفی هم دارن در انجیل، و مثل و مثلهم و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه. مثال اونها در انجیل چجوریه؟ کزرع اخرج شطعه، مثل یک کشتی که جوانه میزنه، فآزره، بعد رشد میکنه، قد میکشه این نهال، فاستغلظه، بعد محکم میشه، فاستوى علی سوقه، و بر ساقه خودش میسته. اون جوانه کوچکی که از یک دانه مثلا این جوانه بیرون زده بود و ترد و نازک بود، الان بر ساقه خودش محکم ایستاده، جوری میشه که یعجب الزراع، کشاورزا تعجب میکنند از تماشای این صحنه که چجوری این جوانه کوچیک تبدیل شد به این گیاه که اینجوری محکم روی ساقه خودش ایستاده. این رشد توصیفی است که از پیامبر و اطرافیانش در انجیل خداوند بیان کرده، یعنی پیامبر و اطرافیانش اهل درجا زدن نیستند، اهل خمودگی نیستند، اهل رکود و سکون نیستند، اهل پویایی و رشد و شکوفایی هن. در فصل بهار طبیعت قرار داریم، در فصلی که یکی از ویژگی های این فصل اینه که مناسب هست برای رشد، برای جوانه زدن، برای کاشت بسیاری از محصول ها، یا الان تازه فصل کاشتشه، یا اگر در فصل های قبلی کاشته شده الان جوانه میزنه و سبز میشه و از دل خاک بیرون میاد و خودش رو به ما نشون میده، شکوفه میزنه درخت ها، فصل جوان زدن و رشد کردن فصل بهاره. این یکی از ویژگی های بهاره، وقت کاشته، وقت قلم زدنه، وقت پیوند زدنه. الان کشاورزا اوج کارشون در این فصله، همون جوری که فصل بهار فصل رشد، فصل شکوفایی و فصل جوان زدنه، برای رشد و شکوفایی دل ما و ایمان ما و انسانیت ما هم فصلی وجود داره و اون فصل دقیقاً مثل فصلهایی که در طول سال شمسی میگیم، دقیقاً سه ماهه، ماهای مبارک و با فضیلت رجب، شعبان و رمضان، که الان ما ماه دوم رو از این فصل شکوفایی و رشد شروع کردیم، از این فصل بندگی، از این فصلی که باید این ایمان در دل ما شروع کنه به رشد کردن. ایمان هم رشد داره، ایمان هم حیات داره، ایمان هم ممکنه خدای نکرده بمیره و ممکنه با تلاش ما رشد بکنه و تا جایی که به ثمردهی و میوه‌دهی برسه. قرآن کریم میفرماد که مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه، کلمه طیبه که یکی از مثالهاش و یکی از مصداقهاش ایمانه، کشجرت طیبه مثل یک درخت پاکیه که این درخت رشد میکنه تا جایی که تؤتی اکلها کلحینن به اذن ربها، تا به میوه‌دهی میرسه، به ثمردهی میرسه. این ایمان باید یه جایی خودشو نشون بده، این ایمان، این جوانهی که در دل ما به برکت اهل بیت، به برکت مجالس اهل بیت، به برکت تلاش علما، به برکت نان حلال پدرها و شیر پاک مادرها و تربیت مادرها در دل ما این جوان پیدا شده، این باید میوه بده در رفتار ما، در زندگی ما، در کسب و کار ما، در خانواده ما، در آداب معاشرت ما. این میوه های این ایمان اونجا برداشت بشه، دیده بشه. این ایمان باید ما برای رشدش فکری داشته باشیم تا به میوه دهی برسه. توتی اکلها کلحینن به اذن ربها، به میوه دهی برسه. برای بهترین فصل، برای این که ما تقویت بکنیم این نهال ایمان رو در دلمون، به رشدش کمک بکنیم، به پویاییش کمک بکنیم، او رو به مرحله میوه دهی نزدیک بکنیم، فصل بندگی یعنی ماهای رجب، شعبان و رمضان که الان ما در ماه شعبانش قرار داریم، استفاده بکنیم از این بارش رحمت خدا. الان هم خاک مساعده، یعنی ماه بندگی است، زمینه خدا فراهم کرده، هم باران رحمت و مغفرت و برکت دائم داره جریان پیدا میکنه و بر سر ما میباره و بر دل ما میباره. در این ماه ها وقتی رسول خدا مردم رو میخواست آگاه بکنه از فضیلت ماه رمضان، بهشون فرمود قد اقبل الیکم شهر الله، ماه رمضان داره به استقبال شما میاد، ماه خدا داره به شما رو میکنه، نه شما وارد ماه رمضان میشید، ماه رمضانه که آغوشش رو به روی شما باز کرده. بالبرکت و رحمت و المغفره، با برکت، با رحمت، با مغفرت، یعنی فضای مساعدی است برای رشد. شما نگاه بکنید اطراف پیامبر رو، واقعا این مثال قرآن مثال زیبایی است که زرع اخرج شطعه، مثل یک کشتی که جوانه بزنه بعد تبدیل به نهال بشه، بعد تبدیل به یک گیاهی بشه که روی ساقه خودش محکم ایستاده. شما اطراف پیامبر رو نگاه کنید، پیامبر اون مردمان اون زمان که به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماد شما غذای خشن می‌خوردید، آب آلوده می‌خوردید، همدیگر رو می‌کشتید، برادرانتون رو می‌کشتید، در بدترین وضعیت فرهنگی و اجتماعی زندگی می‌کردند، چطوری رسول خدا اینها رو کمک کرد بر به رشدشون؟ اینها ایمانشون اول در دل اینها جوانه زد، بعد رشد کرد تا به مرحله میوه‌دهی رسید، تبدیل شدن به انسانهایی که با برای جهاد در راه خدا سر از پا نمیشناختن، برای عیسی رو از خود گذشتگی سر از پا نمیشناختن. از دل اون جامعه ابوذرها و مقدادها و عمارها و دیگران و دیگران، از اون دل اون جامعه‌ای که پایین ترین سطح فرهنگی و اجتماعی رو داشت بیرون اومدن. این مثال قرآن خیلی مثال قشنگیه. این مراحل رشد رو شما وقتی حالات یاران و اصحاب رسول خدا رو میخونید و نگاه میکنید، واقعا میبینید چجوری رسول خدا جرقه ای زد، در دل اینها جوانه ای از ایمان پدید اومد و اون جوانه چجوری رشد کرد و روز به روز پیشرفت کرد و بعد ثمرش رو در جامعه اسلامی مدینه میتونیم ببینیم. کسانی که بر سر کوچکترین چیزی برادرها و قبایل به جان هم میافتادند و خون همدیگر رو میریختن، تبدیل شدن به کسانی که شنیدیم در جنگ احد چند نفر مجروح روی زمین افتاده بودند. یک نفر رفت به یکی از اونها آب بده، چون کسی که مجروح شده خون از بدنش رفته تشنگی سراغش میاد، آتش سراغش میاد. او فرمود که نه، این برادری که کنار دست من افتاده، این مجروح از من تشنه تر، آب رو به او بده. اون یکی گفت نه، به نفر بعدی آب بده. همینجوری میگه من آب رو به هر کدوم خواستم بدم، کناری رو نشون میداد، میگفت به اون یکی آب بده. تا رسیدم به نفر آخری، برگشتم دیدم همشون همونجوری با لب تشنه به شهادت رسیدن. اینها اینجوری نبودن. این میوه‌ای که شما دارید اینجوری در جامعه اسلامی مدینه میوه دهی درخت ایمان رو میبینید، این از جوانهایی که از ابتدای بعثت شروع شد و رشد کرد به اینجا رسید. در دل ما هم باید تلاش بکنیم این جوانه ایمان حالت رخوت و سکون به خودش نگیره، این باید رشد بکنه. رشد ایمان لوازمی داره که در قرآن کریم اشاراتی کرده. مثلا در سوره انفال می‌فرماید که مؤمنین کسانی هستند که و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. مؤمنین کسانی هستند که وقتی آیات خدا برای اونها تلاوت میشه ایمانشون رشد میکنه. یکی از مکملها، یکی از منابع تغذیه‌ای که ایمان ما رو رشد میده آیات خداست. هم آیات قرآن، هم تلاوت آیات قرآن، هم تدبر و تفکر در آیات خدا در تمام عالم هستی. فرصت خانه نشینی که به خاطر شیوع بیماری فراهم شده رو برای تفکر و تدبر قدر بدونیم. هم تفکر در آیات خدا، هم تفکر در آیات قرآن، هم تفکر در آیاتی که در تمام عالم خدا قرار داده. اومد شخص عربی بادیه نشینی از این عربهای عشایر بی بهره از علم و سواد و دانش وارد مدینه شد، خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد که به من قرآن یاد بدید. رسول خدا یکی از اصحاب رو مأمور کرد که به او قرآن یاد بده. اون صحابی رسول خدا سوره زلزال رو بهش یاد میداد. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، آیه به آیه براش خوند تا رسید به آیات پایانی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تا این رو خوند اون شخص رو کرد به این صحابی و عرض کرد که این آخری هم که خوندی جزء قرآن بود؟ گفت که بله، اینم قرآن بود. گفت بسه. گفت که الف. گفت دگر. گفت هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. همین تفکر و تدبر در همین دوتا آیه پایانی سوره زلزال که هر آنچه از خوبی و بدی انجام بدیم اگر به اندازه ذره‌ای باشه خواهیم دید، برای او چنان اثری گذاشت که وقتی بلند شد و رفت، رسول خدا فرمودند رجع فقیها، دینشناس برگشت، فقیه شد و برگشت. اینجوری برای دلهایی که زمینه مساعدی دارن تفکر و تدبر در آیات قرآن میتونه زمینه رشد رو ایجاد کنه، میتونه کاری بکنه که ره 100 ساله یک شبه طی بشه. کجا درس اخلاق رفته بودن ابراهیم هادی ها، بهنام محمدی ها، حسین فهمیده ها؟ کدوم کتاب های عرفانی رو خونده بودن؟ کدوم کتاب های روایی و تفسیری رو خونده بودن؟ به چنین درجاتی از عرفان رسیدن که هنوز که هنوز دارن عالم رو تحت تأثیر قرار میدن، دلهای جوانه ها رو متحول میکنن، نه تنها خودشون رشد کردن، دیگران رو دارن رشد میدن. قبر نداشته ابراهیم هادی، بدن برنگشته ابراهیم هادی داره جوانها رو متحول میکنه، دلها رو به سمت خودش میکشه، مغناطیس وجود او داره دلها رو جذب میکنه. اینا کجا؟ اینا یک شبه ره 100 ساله رفته بودن. کسانی که به تعبیر مقام معظم رهبری میفرمودن بعضی از اینها رو ما در جبهه میدیدیم، میفهمیدیم که ما به گرد پای اینها هم نمیرسیم. اینا چجوری یه دفعه رشد کردن؟ اینها از این بهار استفاده کردن که رسول خدا فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات، پروردگار شما در روزگار شما گاهی برای شما یک نسیم هایی میفرسته، نسیم هایی که کارش اینه که زنده کننده است، نسیم هایی که غنچه ها رو شکوفا میکنه، جوانه ها رو زنده میکنه، درختان مرده رو، زمین مرده رو زنده میکنه. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. این نفس، این نسیم ها دلهای ما رو زنده میکنه. گاهی رسول خدا فرمود پروردگار شما از این نسیم ها میفرسته سراغ شما. فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض اونها قرار بدید، استفاده بکنید. این بارانی که در ماه شعبان، در ماه رجب، در ماه شعبان، در ماه رمضان، در این فصل بندگی علی الدوام داره بر دلهای انسانها میباره، ما ظرفیت وجودیمون رو اگر گسترش بدیم، اگر که ظرفهامون رو برعکس نگیریم، به اندازه ظرفیتمون از این باران بهره خواهیم برد. باران، این باران و این نسیم دل ما رو زنده خواهد کرد، رشد برای ما به ارمغان خواهد آورد، رشد به ارمغان خواهد آورد. هیچ وقت هم دیر نیست. ما در بین علما بزرگواری داریم به نام حضرت آیت الله جهانگیر خان قشقایی. اصلا اسمش مثلا یه جوریه، همه بگن آیت الله جهانگیر خان قشقایی. مثلا آیت الله دوستان، مثلا اسمش باشه شهاب الدین مثلا مرعشی نجفی، مثلا اینجوری خیلی کلاسش بیشتره، حسینی قومی مثلا، تا جهانگیر خان قشقایی. بله عجیبه، زندگیشون هم عجیبه. ایشون استاد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بودن. خب این چجوری یهو یه کسی جهانگیر خان قشقایی، اونم تو اون زمان؟ حالا الان بالاخره در سایه جمهوری اسلامی فضای تحصیلات دینی خیلی گسترده تره. چجوری شده این بنده خدا آیت الله شده استاد مرحوم آقای بروجردی میشه؟ ایشون یک جوانی بود در ایل قشقایی و نوازنده بود، سه‌تار میزد، از اینجور آلات موسیقی که حالا آشنایی کافی هم بنده ندارم. ایشون اومد، این وسیله موسیقیش خراب شده بود، سه‌تارش خراب شده بود مثلا، پاشد اومد اصفهان بگرده یه جایی پیدا بکنه اینو براش تعمیر کنه. یه پیرمرد اهل دلی رو دید، گفت که میدونید این رو کجا تعمیر میکنن؟ گفت که بله این رو میدونم کجا تعمیر میکنن، اگه میخوای تعمیر کنی فلانجا تعمیر میکنن، اما نمیخوای ستار دلت رو هم تعمیر بکنی؟ اگه میخوای ستار دلت رو تعمیر بکنی فلانجا تعمیر میکنن. نشانی حوزه علمیه رو بهش داد. این نفس این پیرمرد اون نسیمی بود که رسول خدا فرمود گاهی به دل شما میوزه، به دل این جوان وزید، متحول شد، گفت که بریم ببینیم چجوریه، دلم مگه تعمیر میشه، دلم مگه خراب میشه، بریم ببینیم چی میگه. رفت دنبالش و خلاصه موندگار شد و طلبه شد و عالم شد و آیت الله شد و شد استاد کسانی مثل مرحوم آیت الله بروجردی. هیچ وقت برای رشد کردن دیر نیست، هیچ وقت برای میوه دادن این درخت ایمان در دل ما دیر نیست، به سن و سال نیست، به هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه. اون شعر معروفی که صد بار اگر توبه شکستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، واقعا جاش اینجاست. ما از این بهار بندگی، ماه شعبان، ماه رمضان، این دوتایی که از این فصل برای ما مونده استفاده بکنیم برای این رشد معنوی. از همه بهتر قرآن، از همه بهتر آیات الهی که واقعا زنده کننده جانهای ماست. خود قرآن این تعبیر رو داره، یا ای الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید دعوت خدا و رسول رو، اذا دعیکم لما یحییکم، وقتی که اونها دارن شما رو دعوت میکنن برای این که شما رو زنده کنند. بیایید جانهای مردتون رو مگه نمیخواید زنده کنید؟ دارن شما رو صدا میزنن. این قرآن اومده برای حیات شما. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این برای اینه که این دلهای بیمار شما شفا بگیره، زنده بشه، دوباره شکوفا بشه. فصل شکوفایی است الان. بیایید خودتون رو در معرض این دریا، این باران، این نسیم، این نفس مسیحایی قرار بدید. چی بهتر از قرآن برای زنده شدن شما؟ بهره ببرید از این ماه شعبان برای زنده شدن خودتون. زنده بشیم، سرزنده بشیم، شستشوی کنیم، لباس هامون رو مرتب کنیم که مهمانی در پیشه، که مهمانی در پیشه. دعیتم فیه الی ضیافت الله، مهمانی ماه رمضان در پیشه. اولین سوالی هم که وقتی انسان به مهمانی دعوت میشه از خودش میپرسه اینه که چی بپوشم. و ما الان یه ماه وقت داریم که سر و وضعمون رو برای مهمانی خدا مرتب بکنیم. استغفاری که در ماه رمضان سفارش شده، هم استغفر الله و اسأله التوبه، هم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، هم صلوات قشنگ شعبانیه و از همه مهمتر مناجات قشنگ شعبانیه که مقام معظم رهبری فرمودن که من از حضرت امام سوال کردم شما کدوم دعاها و مناجات ها رو بیشتر از همه علاقه دارید؟ حضرت امام فرمودن دعای کمیل و مناجات شعبانیه. و مناجات شعبانی مناجاتی است که ائمه ما همه برش مداومت داشتن. هم کلام بشیم با امام زمان و با خدا حرف بزنیم، همون چیزایی رو به خدا بگیم که امام زمان میگه، همون چیزایی رو به خدا بگیم که امام زمان میگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، درود بفرستیم بر خدا. بعد بگیم خدایا رو تو بر نگردون وقتی من با تو حرف میزنم، اقبل علی، رو کن به من، من اومدم در خونت، من دارم تو رو صدا میزنم. خیلی قشنگ این فرازهای مناجات شعبانیه. لازمم نیست اول تا آخرش رو حتما بخونیم، جمله به جمله، صفحه به صفحه، نمیدونم چند خط چند خط، ولی با توجه به این معانی عالیه. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الک، خدای چشمان ما رو نورانی کن به نور جمال خودت. و این حرف های عاشقانه رو با خدا بزنیم تا انشالله درخت ایمان ما هم رشد بکنه، به ثمردهی برسه، میوش رو در رفتارمون، در اعمالمون، در آداب معاشرتمون، در همه جای زندگیمون ببینیم، میوش رو در جامعه ببینیم، جامعه ایمانی رشد یافته ای باشه که ایمانش ثمر میده و در رفتارهای اجتماعی، در رای گیری ها، در نمیدونم مسائل مختلف اجتماعی دیده بشه نتیجه این ایمان، هم این که سر و وضعمون مرتب بشه، آماده بشیم برای مهمانی ماه رمضان و حداکثر استفاده رو از این مهمانی بردن.